یه بحثی داریم در رابطه با اینکه تفاوت ما با انسان‌های کامل در اینه که انسان کامل یه حقیقتی رو مشاهده می‌کنه، اون مشاهده هم از جنس اصلا مشاهده با چشم سر نیست، به معنای دریافت قلبیه. اون وقت از اون حقیقت به زبان ما تعبیر میکنه. نمونه این، اگه بخوایم یه نمونه بگیم که برامون آشنا باشه، مثل دنیای خودمون. ما در دنیای خودمون یه سلسله معانی داریم که در درون ماست، مثلا غم، شادی. غم و شادی اصلا از جنس الفاظ نیست، یه چیزی هست، یه حقیقتی هست که گاهی انسان اونو دریافت میکنه. جنس دریافتش هم اینجوریه که خودش با اون غم و شادی متحد میشه. درسته که ما مثلا تعبیرمون اینجوریه، میگیم غمگین شدم، شاد شدم، ولی چی شدم اینجا؟ غمگین شدم، شاد شدم، اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ما و غم با هم متحد شدیم. یعنی خود غم شده مرتبه ای از مراتب وجود ما، شادی شده مرتبه ای از مراتب وجود ما. اون وقت ما میخوایم از این غم و شادی به دیگران هم یه چیز رو انتقال بدیم، میخوایم ازش حرف بزنیم. میایم این حقیقت رو که مشاهده کردیم، حالا شما هر لفظی به کار رو برین اینجا، بگین مشاهده کردیم، بگین دریافت قلبی کردیم، باهاش یکی شدیم، با جان ما متحد شده، این چیزی رو که یه واقعیت و داریمش و حسش میکنیم میخواییم به دیگران منتقل کنیم. چی کار میکنیم؟ از الفاظ استفاده میکنیم. غم و شادی رو با لفظ تعبیر میکنیم، یه لفظی به کار میبریم، یه شعری میخونیم، یه کلمه ای میگیم که اون کلمه دلالت میکنه برای این که مثلا ما غمگینیم، ما شادیم. البته اینجا یه اتفاق دیگه هم میفته. اتفاق دیگه که میفته اینه که اون حقیقت نازل میشه در قالب الفاظ. باز وقتی میگیم الفاظ، چون غالبا در قالب الفاظ نازل میشه، گاهی وقتا ممکنه چیزهای دیگه ای هم از اون تعبیر بکنه. همیشه اینطور نیست که لفظ از غم و شادی سخن بگه، گاهی ممکنه یه حرکتی از ما سر بزنه. اون حرکتی که از ما سر میزنه از اون شادی خبر میده، از اون غم خبر میده. اون تو غالبا لفظه. اون وقت اینجا یه اتفاق عجیبه دیگه که میفته اینه که شنونده ما لفظ میشنوه، ولی از شنیدن لفظ غمگین میشه. مثلا ما یکی رو میبینیم میگه که بچه‌شو از دست داده، میگه جگرم سوخته. این یه جمله است، الفاظه، ولی بعد ما از اون به یه معنا پی میبریم. یعنی توی این عالم حقایق تبدیل میشن به الفاظ یا چیزای شبیه به الفاظ. دوباره اون الفاظ یا اون حرکات تبدیل میشن به حقایق. این اتفاقی که در دنیای ارتباطات میفته. در عالم معنا این ارتباط بین انسان کامل و بین عبادات وجود داره. یعنی انسان کامل یه حقیقتی رو با جانش دریافت میکنه، شما بگین مشاهده قلبی میکنه، خودش با اون حقیقت متحد و یکی میشه، هرچی که همه اینو درست میکنه. بعد از اون حقیقتی که مشاهده قلبی کرده میخواد حرف بزنه، میگه الله اکبر. اونی که به دست ما میرسه فقط لفظه، یعنی لفظ الله اکبره، لفظ لا اله الا الله، لفظ سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر و امثال این الفاظ. گاهی هم لفظ نیست، حرکاته، قنوته، سجده است، رکوعه، قیامه، روی آوردن به قبله است. اینا همشون تو اون مقدمه که گفتیمه. یعنی یه حقیقتی رو مشاهده کرده، اون حقیقت رو اگه بخواییم توی دنیای الفاظ و حرکات ازش تعبیر بکنین میشه روی آوردن به قبله. اون حقیقت رو اگه بخواین تو دنیای الفاظ و حرکات ازش سخن بگید میشه قنوت. اون حقیقت رو اگه بخواین تو دنیای الفاظ و حرکات بدنی ازش سخن بگید میشه سجده، میشه حج. که برین بین صفا و مروه، برین دور خانه خدا بچرخیم. حالا اگر کسی غمگین شد، این غمش رو به یه شعر در آورد، این شعر شد یه شعر جانسوز، بعد اینو یاد یه توتی داد، اون توتی هم از اول تا آخر هم شعر رو خوند، هیچ غمگین میشه؟ چون توتی از دنیای الفاظ پا فراتر نمیذاره، اون شعر غم‌انگیز یا اون شعر طرب‌آور هیچ تأثیری درش نداره، فقط یه سلسله الفاظ صوت. مثل اینکه مثلا ما یه موسیقی به زبان انگلیسی بشنویم مثلا نفهمیم چی میگه. داستان عدم تأثیر عبادات همینه. عبادات باید از مرحله الفاظ و حرکات عبور کنن. در نتیجه تا اینجای صحبت پرده از این مطلب برداشته میشه که کسی که داره این حرفا رو میزنه منکر عبادات نیست، منکر صورت عبادات نیست، منکر الفاظ عبادات نیست. هیچ کس نمیگه نباید عبادت کرد، هیچ کس نمیگه نباید رکوع کرد، نباید سجده کرد، نباید نماز خوند، نباید روزه گرفت، همه این کارا رو باید انجام داد. اما اگر کسی فقط تو پوست اینا بمونه، یعنی یه عمر بگه الله و اکبر فقط در قالب الفاظ، از لفظ عبور نکنه به معنا هم نرسه، یه عمر سجده کنه از لفظ عبور نکنه به معنا هم نرسه، یه عمر نماز بخونه ولی از نماز عبور نکنه به معنا هم نرسه، این چیزی آیدی در بساطش نیست. اون وقت این مبحثی که ما الان شروع کردیم از فرمایشات جناب فیض تمامش اشاره به اون مقطع پشت پرده الفاظ و حرکات ظاهریه. در پس پرده این الفاظ و حرکات ظاهری این حقایق نهفته است. حالا میرسیم به فصل هفتم، استقبال نماز. میفرماید و عمل استقبال. یه چیزی میخواستم بگم، همه مقدمه رو برامون گفتم، اونو یادم رفت بگم. و اون این که حالا اگه ما داریم این حرفا رو میزنیم، اینا معنیش نیست که بگیم که آقا اصلا پس ما دیگه از این بعد نماز نمیخونیم. چه نمازیه که ما میخونیم؟ هیچ کدوم از این حقایق صلات در صلات ما نیست. نه، ما از این وری حرکتیم، قرار نیست که ما الله رو اکبر بیابیم بعد بگوییم الله و اکبر. اون مال انبیاست. اگه هم یه کسی بهش عنایت شد که نوش جانش، هنیئاً لارباب نعیم نعیمهم، ما حرکتمون برعکس سیر انبیاست، یعنی از پایین به بالاست. اون از بالا اومدن به پایین، ما از پایین به بالا باید حرکت کنیم. لذا در قالب همین ظاهر دینه که انسان به باطن دست پیدا میکنه. اینه که اون کسانی که اهل معنا بودن به واقع، اینا به هیچ وجه دست از ظواهر بر نمی‌داشتن و میگفتن اصلا یکی از علامت‌های اینکه یک کسی در راه خدا قرار نداره اینه که از ظواهر دست برداره. الفصل السابع فی الاستقبال فی الصلات. خب ما بعد از اینکه وضو گرفتیم و تکبیرت الاحرام گفتیم و لباسمون در نماز طاهر بود، همه اون مقدماتو بر انجام دادیم، حالا میخواد رو به قبله کنیم دیگه. در نماز یه استقبال یعنی روی آوردن به قبله است، نمازگزار باید رو به قبله باشه. میفرماید اما الاستقبال فهو صرف لظاهر وجه که عن سایر الجهات. خب اون شکل ظاهری استقبال قبله چیه؟ باید از اون شکل ظاهریش ما به اون باطن پی ببریم، چون اینو باید به هم شباهت داشته باشه. در تشبیه و استعاره باید مشبه و مشبه همه با هم تناسب داشته باشن. لذا این حالت که ما در قنوت انجام میدیم باید با اون معنای قنوت تناسب داشته باشه، سجده باید با معنای تناسب داشته باشه. رو به قبله کردن چیه؟ رو به قبله کردن برگرداندن صورت است از سایر جهات به سوی قبله. صرف لظاهر وجه که عن سایر الجهات الى جهت بیت الله. از سایر جهات شما صورتتون رو برمیگردونید به سوی بیت الله رو میکنید. این ظاهرشه. بعد میفرماید که افترا، آیا خیال میکنی که ان صرف القلب من سایر الامور الی امر الله لیس مطلوبا لک، اونی که گفته صورت تو از سایر جهات بکن و به سوی بیت الله متوجه شو، نخواسته که قلب تو از سایر جهات بکنی و قلب تو به سمت خدا متوجه کنی. این توجه صورت به بیت الله توجه جان به بیت الله. یه کمی عمیق‌تر، صورت که بهش میگن وجه توی عربی، کنایه از جهت روی کرده انسانه. یه روی داریم که روی من به سوی شماست، یه روی کرد داریم. روی کرد اینه که میگه چرا داری این کار رو انجام میدی، هدفت چیه، کجا رو هدف گرفتی. میگه من الان دارم زحمت میکشم، درس میخونم که کنکور قبول بشم. اینجا روی کردش کنکوره، لذا روی تمام اعمالشو با اون تنظیم میکنه، خوابشو با اون تنظیم میکنه، خوراکشو با اون تنظیم میکنه، ساعت مطالعهشو با اون تنظیم میکنه، تماشای تلویزیونشو، اگه واقعا بخواد اون کارو انجام بده، اگه واقعا قصدش این باشه که مثلا در کنکور قبول بشه، همه برنامه‌هاشو با اون. لذا روی تمام اعمالش، قبله این جهاتش همه به سوی اون هدفیه که هدف گرفته. حیات فلا مطلوب از صفا، میگه اصلا غیر از این مطلوبی نیست. همه هدف رو به قبله کردن یعنی روی جان به سوی او کردن. و انما هذه الظواهر تحریکات للبواطن، این ظواهر برای تحریک باطنه. و ضبط لل، در روز 5 بار واجب کرده که ما رو به خدا بکنیم، که عادت کنیم که بقیه ساعت روزم رو به خدا بکنیم. متا نه رو، یعنی این روی ظاهری، یعنی نگاه کنیم ببینیم این کلاممون برای چی بود، سکوتمون برای چی بود، خوابمون برای چی بود، خوراکمون برای چی بود، فریادمون برای چی بود، تنبیهمون برای چی بود، مطالعهمون برای چی بود. و انما هذه الظواهر تحریکات للبواطن، این ظواهر برای تحریک باطنه. و ضبط للجواره و تسکین لها بالاثبات فی جهت واحده، بدن رو نگهداری میکنی در حالت سکون به یک جهت واحد که اون جهت قبله است. چرا؟ حتی لا تبقی علی القلب، تا این به قلب سرایت کنه، قلب به این طرف اون طرف رو نکنه. فانها اذا بغت و ظلمت، اگه قلب ظلم کرد و باقی شد در حرکاتش به جهات مختلف، استتبعت القلب، اگه بدن به این طرف اون طرف رفت، مقدمش رفتن قلب به این طرف اون طرف. آدم وقتی یه جایی رو نگاه میکنه طلب میکنه دیگه. قرآن میگه به ذر و سیم دنیا نگاه نکن، آدم وقتی نگاه میکنه میخواد دیگه. مقدمه یه نگاه، نگاه دریچه است. قلب تابع حرکت بدنیه. و انقلبت بهی عن وجه الله، و آغاز انقلاب و رویگردانی از وجه الله. فلیکن وجه قلبک مع وجه بدنک، پس باید چهره قلبت، صورت قلبت با صورت جانت همراهی کنه. و علم انه کما لا یتوجه الوجه الى جهت البیت الا به صرف عن غیرها، همونطوری که در این حرکت ظاهری صورت به قبله متوجه نمیشه مگر اینکه از سایر جهات رو برگردونه، فلا ینصرف القلب الى الله تعالی الا به تفرق عما سواه، قلب به سوی خدا روی نمیکنه مگه با تفرق، یعنی خالی شدن از غیر خدا. و قد قال النبی، پیامبر فرمود، اذا قام العبد الى صلاته و کان هواه و قلبه الى الله، اگر کسی در نماز قلبش و خواستش با خدا باشه، انصرف کیوم ولدت و امه، بعد از نماز مثل روزی است که از مادر متولد شد. اینا همه جواب اون سوالی که ما چرا در نماز حضور قلب نداریم، چرا نماز میخونیم هیچ اثری نداره، چرا نمازگزارا اینطوری هم؟ اینا جواب این سوال است. چرا جامعه اسلامی اینطوریه؟ چرا ما مسلمانیم ولی اینطوری هستیم؟ اینا همه جوابش اینست. باید بگیم ما مسلمان های ظاهری، ما مسلمان های ظاهری هستیم، ظاهرمون مسلمانه، ولی هیچ قدمی به سمت باطن این حقایقی که این دریچه ها برای ما باز کرده قدم بر نداشتیم.
قرآن هم که میگه بارد الارباب و آمن
بله بله، اینم تاییدش دیگه، ایمان شما نیاورد. درست در نقطه مقابلش فرمود اما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة، آیا نمیترسه کسی که وقتی تو نماز چهرهشو برمیگردونه ان یحول الله وجهه وجه حمار، خدا چهرهشو چهره یک حمار قرار بده؟ ایشون میفهمد و هازا نهیون عن الالتفات عن الله، این به منظور برگردوندن صورت نیست. کی تا حالا صورتشو تو نماز برگردونده صورتش شده صورت حمار؟ و هازا نهیون عن الالتفات عن الله، این نهی از التفات به غیر خداست. اینم از استقبال قبله. من یه اشتباهی کردم، یه فصل قبل خوندم، خونده بودم قبلا، خودم نفهمیدم اینو خوندم، الان متوجه شدم. اینجا صفحه رو خودشتم تنظیم میکردم، اشتباه تنظیم کردم که بحث امروز رو. او خیلی، یه فصل پیشتر، چند تا فصل، فصل چیزم استفتاح لسلاتی. حالا من حرفای خوبی بود دیگه. حالا فصل 11 دعای استفتاح. یه دعایی هست اول نماز قبل از شروع، و جهد و وجهی الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. این اون دعای استفتاح نمازه، یعنی آغاز نماز. میگه اما دعا الاستفتاح، اولین کلماتش اینه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. میگه ولیس المراد بالوجه الوجه الظاهر، که میگه وجهت وجهی ترجمهش اینه، یعنی چهرم رو گردوندم به سمت اون کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده. میگه مراد از توجیه وجه گرداندن صورت، صورت ظاهر نیست. فانک انما وجه، خب اونو که به سوی قبله برگردوندی دیگه، الان رو به قبله وایسادی داری اینو میگی. والله سبحانه و تعالی مقدس ان تهده الجهاد، خدا هم که جهت نداره که. اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا که چهره تو صورتتون برگردونی اونجا وجه الله. پس این کدومه؟ میگه خداوندم جهت نداره که شما به جهتی به اون متوجه بشین، با بدن، به وجه بدنه که. و انما وجه القلب هو الذی یتوجه به الی فاطر السماوات یتوجه به الی فاطر السماوات، اونی که به سوی فاطر آسمان ها و زمین توجه میکنه اون وجه چهره جانه. فنظر الی اما توجه هو الی امانیه و هممه فی البیت و سوق، ببین آیا الان که سر نماز وایسادی توی خونه ای، تو آشپزخونه ای، تو بازاری، توی گرفتاریاتی، تربیت بچه ای، تابع شهواتی، یا اینکه ام مقبلن علی فاطر السماوات و الارض، یا فاطر آسمان و زمین رو کردی؟ یه شخصی از جهات اومده بود نماز جماعت، اومده بود مسجد، وسط نماز صف جلو هم ایستاده بود، سفره نونش و بقی بخچه هم داشت، بخچه‌ش رو وسط نماز باز کرد، شروع کرد نون خوردن. مردم منتظر بودن نماز تمام بشه یه چند تا دریوری بگیم، بنده خدا بگم نماز که تمام شد همه عصبانی، گفتن چه کاری بود کردی وسط نماز سفره نون تو پهن کردی؟ گفت این که نماز نبود که، آقا رفته بود خر بخره. بعد آقا گفت این اینو میگه؟ گفت راست میگه، گفت راست میگه. گفت من قبل نماز که داشتم میمدم گفتم یه خری بخریم که مثلا این اسباب اونو جابجا کنیم، بعد داشتم فکر میکردم که حالا از کجا بخرم، حالا کجا جاش بدم، مثلا طویله نداریم تو خونه، همش توی فکر بخرم خره رو نخرم. یه کسایی بودن این چیزا رو میفهمیدن، الان دیگه اونا نیستن خدا رو شکر. و خدا رو شکر که ما این چیزا رو نمیفهمیم، چون اگه این چیزا رو بفهمیم زندگی بهمون جهنم میشه. یعنی این مردم خیال میکنن که عرفان یعنی آدم چشش باز بشه، بعدم فکر میکنن این خیلی چیز خوبی. اولا عرفان این نیست، بعدم این چشم باز شدن از دردسرای بزرگ عالمه. دو تا خبر به ما بدن ما دیگه خوابمون نمیبره شب. بله یه بار تعریف کردیم اینا همه شد که گفت ختم داریم و اینا. بله واقعا اینا چیزایی که ظرفیت میخواد، خیلی سخته. خب حالا میفرماید که و ایا که ان تکونم، خیلی عجیبه، مبادا که ان یکون اول مفاتحت کل المناجات بالکذب و الاختلاف، مبادا اول مناجات دروغ بگی. اولش داریم دو وجه تو وجهیه، حالا تو یه جای دیگه داره میره سیر میکنه وجه تو وجهیه لله. میگه مبادا آغاز مناجات تو با دروغ شروع کنی. ولن ینصرف الوجه الالله الا بانصراف عما سوا، و چهره جان از غیر خدا منصرف، از به سوی خدا متوجه نمیشه مگر با انصراف از غیر خدا. مرحوم علامه طباطبایی در رسالت الولایه میفهمد تمام تلاش انبیا انصراف چهره جان انسان از دنیا به سوی آخرت. این تمام تلاش انبیا یه جمله است، یعنی تمام تلاششون اینه که چهره جان انسان از اینجا بکنن متوجه جای دیگه کنن. و هیچ کس تو این زمینه زیباتر از امیرالمومنین صحبت نکرد. عباد الله، ای بندگان خدا، ان الدهر یجری بالمازین کجری بالباقین کجریهی بالمازین. میگه ای بندگان خدا روزگار همونطوری که بر دیگران گذشت بر شما هم خواهد گذشت. اول و فعالهی که آخره، روزگار همین یک جور بوده. متشابهتون اموره متظاهرتون اعلامه. بعد میگه فمن شغل نفسه به غیر نفسه، مبادا خودتون رو به غیر خودتون مشغول کنید، که اگر این کار رو کنید در هلاکت ها گیر میکنید، در ظلمات فرو میرید، شیاطین به شما مسلط میشن، شما رو در طغیان میکشن. بعد میفرماد فتزودوا لایام من ایام الفناء ایام البقاء. چقدر این جمله زیباست، فتزودوا من ایام الفناء ایام البقاء، از این روزگار فنا برای روزگار بقا زاد و توشه بگیرید. الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره، کسی که برای آخرت خلق شده با دنیا چه کار داره؟ اگه کودک در جنین به زندگی جنینی اکتفا کنه، شما هی داریم بهش تذکر میدیم بابا این دست و این پا و این چشم و این گوش مال اینجا نیست، آخه با این چشمت میخواید چی رو ببینید تو این فضای تنگ؟ با گوشت میخواید چه بکنید؟ دست و پا رو میخواید چی کار اینجا؟ اینجا جای استفاده از اینا نیست، یه دنیای دیگری هست بیرون اینجا بسیار وسیع، با آسمان و زمین و کوه و دریا و در و دشت و زیبایی ها و چهره های زیبا، خوراکی های گوارا. این دست و پا و چشم و گوش برای اونجاست. حالا اگه یک حیات جنینی اختیار داشته باشه بگه نه من همین حیات تنگ اینجا رو میخوام. این همین داستان همین زندگی کوتاه ماست دیگه. ما دو تا دوران جنینی داریم، یه دوران جنینی داریم در رحم مادر که 9 ماه بدنمون کامل میشه، یه دوران جنینی هم اینجا داریم به مدت حتی اکثر 80-90 سال، الان که دیگه اونجا هم نمیرسه دیگه، که در اون حیات جانمون کامل میشه. با جسممون تو این عالم باید راه بریم، با اون جانمون هم باید تو اون عالم تا ابد زندگی. می فرماید مبادا در اول گفتگو دروغگو باشی و چهره جان منصرف نمیشه مگر به انصراف از غیر خدا. فجتهد فلحال فی صرفه ای الی، پس تمام تلاش تو بکن که چهره جانت منصرف بشه از غیر خدا. و ان عجزت عنه علی الدوام لیکون، و اگرچه دائما نمیتونی ولی تلاش تو بکن، لیکون قولو که فلحال صدقا، تا این که الان که داری میگی صادقانه باشه. و اذا قلت حنیفا مسلما، وقتی گفتی حنیفا مسلما، این دوتا حال دیگه، یعنی چهره جانم و کندم از غیر خدا به سوی خدا در حالی که حنیفم و مسلم. فینبقی ان یخطر به بالک، باید به این توجه داشته باشی که ان المسلم، مسلمان کیه؟ شما دارید میگی من مسلمان دارم میام، مسلمان کیه؟ المسلم هو الذی سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمون اونی که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشن. سراغ دارین همچین مسلمانی که از دست و زبانش کسی در امان باشه؟ پشت این تریلیا نوشته بود که گشتیم نبود نگرد نیست. گشتیم نبود نگرد نیست. از آده چه حکیمانه ای می نویسه پشت این. یه نفر پایان نامه فوق لیسانسش همین بود، رفته بود این پشت تریلیا رو جمع کرده، هرچی نوشته اونجاست جمع کرده. یه راننده بود که بعد دهن بوده فوش میداد به آسمان و زمین و کوه و دریا، بعد از یه ماشین سفت گره پشت اون ماشین جلوی نشده فضولی موقوف. چه کار داری این عالم یکی دیگه داره میکنه؟ مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشن. از مرحوم آیت الله بهجت سوال کردن که چرا اینجا بارون نمیاد اونجا بارون میاد. حالا اونجا دیگه، اونجا که بارون میاد، گفته بود برای اینکه مردم اونجا حقوق رو رعایت میکنن، مردم اونجا حقوق رو رعایت میکنن، ما حقوق رو رعایت نمیکنن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگه اینطوری نباشی کنت کاذبًا، دروغگوی. فجتهد، یعنی شما ببین هنوز وارد نماز شده چند تا دروغ گفتیم. وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض، ای دروغگو. خیلی حنیفاً دروغگو، مسلماً دروغگو، و ما انا من المشرکین دروغگو. بعد میگیم الله اکبر، میگن ای دروغگو. اونم خوندیم دیگه که میگه اگه گفتی الله اکبر، خداوند میگه کذاب، دروغگو هم نمیگه، میگه کذاب. کذاب یعنی خیلی دروغگو. این دستمال از غیب برای من رسید. ملائکه دستشون در من. من یه وقتی این حساسیتم گل کرده بود، بعد دو سال پیش داشتم توی خیام دولت میرفتم، دستمالم نداشتم، باد میزد، باد زده بود، امروزم باد زده، حساسیتم گل کرده. بعد گفتم برم یه دستمال بخرم، دست کردم تو جیبم، دیدم نه پول دارم نه کارت آوردم. تا یه کارت مترو داشتم، داشتم میرفتم مدرسه، اخونم خیلی دور شده بودم. بعد گفتم خدایا من الان وسط این خیابون چیکار کنم؟ با این آبریزش بینی از جلوی موزه شهید مطهری رد می‌شدم، باد زد، این چوبایی که پایین این پارچه‌ها می‌ندازن، ایام شهادت از زهرا هم بود، یه چوب کلفتی گذاشته بودن، اینم رفت فقط خورد تو سرم. گفتم حالا دیگه دستمال نمیبرسی، چرا دیگه تو سرم میزنی؟ حال من نمیدونم چه ارتباطی تو این عالم هست، این چوبه خورد تو سرم قطع شد. حالا امروز خدایی کم با لطافت با اون رفتار که دستمال برامون از غیب رسی. دست شما درد نکنه، فهمیدم که بود. اون روز با چوب خلاص درستش کردن. نمیدونم چه ربطی داره، چوب محکم ها، هیچی هم نشد، خیلی محکم خورد ولی بعدش اثری ازش باقی نموند. یاره واقعا یه مسئلتی بود، نه لابد یه کاری کردن، گفتیم یه تو سرم نمید بزنه. میگه اگه اینطوری نباشی دروغگویی. فجتهد ان تعظم علیه فی الاستقبال، و تلاش کن که پشیمون باشی از اون این که نه این گونه نبودی. و اذا قلتم و ما انا من المشرکین، وقتی اینو گفتی، این عبارت بعدیشه. خب چهرمو که رو به تو آوردم، حنیف و مسلمم که هستم، حنیف یعنی موحد، مسلمم که مسلمان و مشرکم نیستم. فخطر به بالغ، اینکه حواست باشه اینجا که داری میگی من مشرک نیستم، منظورت این نیست که مثلا لات و عزا و هبل و اینا رو نمیپرستم. خب اونا رو که کسی نمیپرسته. فخطر به بالغ از شرک الخفی، این شرک شرک خفیه که همه دارن. شرک خفی کدومه؟ تکیه به اسباب. تکیه به اسباب شرک خفیه. هر کس میخواد ببینه اینو داره یا نداره، ببینه وقتی یه سبب رو ازش بگیرن چه حالی پیدا میکنه. اگه هیچ به حالش فرقی نداشت، این معلومه مشرک نیست. اما اگه یه سبب رو ازش، مثلا شغلش رو گرفتن، اگه هیچ تغییر حالی پیدا نکرد، این معلومه مشرک نیست. اگه امکاناتی داشت، امکانات از دستش رفت، اموالش رفت، اموالی که بهش تکیه داشت. فخطر به باله که از شرک الخفیف، توجه کن که این شرک شرک خفیست. فانه قوله تعالی، این همونی که میفهمد فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس که به لقاء پروردگارش امید داره، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احد، احدی رو با خدا شریک نکنه. عهدی رو با خدا شریک نکنه یعنی چی؟ یعنی ما به میزانی که برای دیگران اثر گذاری قائلی مشرک. نزل فی من قصد به عبادتی وجه الله و حمدن ناس، مثل کسی که از عبادتش حمد مردم رو طلب کنه. و کن منفیاً عن هذا الشرک، از این شرک کنار باش. وستشعر الخجلت فی قلبک ان وصفت نفسک به انک لیس من، اگه این شرکو داری استشعار کن به قلبت خجالتو. استشعار یه معنیش یعنی فهموندن، بفهمون به قلبت. اما معنی دقیق ترش شعار، لباس زیر رو میگن شعار، لباسی که به پوست تن میچسبه. شعر یعنی پوست. اون لباسی که الان این لباسی که من پوشتم، این دساره، دسار لباس روه. اون لباسی که زیر پیراهنی که میپوشیم زیر این، میشه شعار، چون به پوست چسبیده. یعنی به پوست تنت بچسب، یعنی بفهمون به خودت کاملا. این معنی اینه که به پوست خودت بچسب. استشعر قلب یعنی بهش بفهمون، بهش بفهمون. خجالت رو استشعار کن به قلبه. اگر خودت را وصف میکنی که تو مشرک نیستی ولی براعت از این شرک خفی نداری، فان اسم الشرک یقع علی القلیل والکثیر. شرک شرکه، کم و زیاد نداره. بت پرستی هم شرکه، سبب پرستی هم شرکه، از همه سخت‌تر هم خودپرستیه که اصلا نمیشه ازش نجات پیدا کرد. همه دارن. و اذا قلت، حالا دروغ بعدی، محیای و مماتی لله رب العالمین، آخرش هم اینو میگن دیگه، حیات من و موت من لله، از آن خداست. یعنی من مالک موت و حیات خودم نیستم. فعلم ان هازا، بدان این جمله حال عبدی است که مفقودون لنفسه، هیچ خودشو دارای هیچ نمیدونه. موجودون به سیده، تمام موجودیت خودشو به سیدش میدونه. و انه ان صدر من رضاه و غضبه و قیامه و قعوده و رغبته فی الحیات، کسی که رضاش، غضبش، نشستنش، ایستادنش و تمایلش به خاطر همین زندگی دنیاست و رهبته من الموت و از مرگم میترسه، این لم یکن ملایما للحال، این حالو نداره. میگه محیای و مماتی لله، یعنی مرگ و حیات من دست خداست. خدا میخوای نگهدار، میخوای ببر. این کی میتونه همچین حرفی بزنه؟ یه نفر فقط میتونه، امام حسین در گودال قتلگاه. الهی رزن به رضاک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیسین. اینو فقط اون میتونه بگه. ما همه اینا که میگیم دروغه. ولی از دروغا باید گفت دیگه، خدا خوشش میاد دیگه، بگیم انقدر دروغ تا راست بشه. یه شاعری میگفت این مدعی میخوام میگفت اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم. یه عالمی میگفت از این دروغا بگو خدا خوشش میاد، اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم. ما 1000 تومنمون گم بشه همه رو رها میکنیم. زیر این آسمون فقط منو پیدا کردی که 1000 تومن من گم بشه. من هنوز نفهمیدم 1000 تومن چقدره. یاد قدیمام که 1000 تومن 1000 تومن هنوز از 1000 تومن حرف میزنم. فصل 12 استعاذه. استعاذه اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مستحبه که نمازو با این شروع کنی دیگه، بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، اعوذ بالله. خمینی رهبر دیگه نباید گفت. یکی گفته بود الله اکبر خمینی رهبر، بهش گفت آقا خمینی رهبر درسته ولی این نماز خمینی رهبر نداره. گفته بود الله اکبر خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، بسم الله الرحمن الرحیم، نماز کرد. یه نفر علمای اسلام لعن می‌کرد، این بزرگان فلسفه و عرفان و اینا رو، بعضی با اینا مخالفن. بعد لعن می‌کرد ملا صدرا و نمی‌دونم کی و کی. یکی بهش گفت آقا این ملا صدرا فخر شیعه است، برای چی شما اینو لعن می‌کنی؟ گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم مثلا حسین رحیمی. اینم به تسبیحش اضافه کرد اللهم علی مولا صدر اللهم علی حسین رحیمی، رفت تو تسبیحش. حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آره من هر وقت اینو میگم این جمله یادم میاد. یا آقایی بود اسم خانمش حمیده بود، از خانمش میترسید، بعد این نماز بود اون مکبر میگفت سمع الله لمن حمیده، دیدین بعضی وقتا اینا یه تکو میخواد تا این رو حمیده، این چرا یه لرز میکرد سمع الله لمن حمیده. حالا دیگه هر وقت برید نماز جماعت خندتون میگیره. و ازا قلت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی که اینو میگی به قول شما بگیم منم شیطان رجیم. یکی از علما رفت بود کنار زری امام حسین یا امیرالمومنین، حالا یادم رفته، یک کدوم از این دو تا بزرگوار، گفته بود آقا شیطان با من، این نفس منو مهار کن، نفس منو مهار کن، شیطان با من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فعلا بدان که انه عدو کرد، بدان که این دشمن توست. قرآن میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. علم اعهد الیکم، من با شما عهد نکردم. فعلم انه عدو کرد و مترصد لصرف قلب که عن الله، تمام تلاشش اینه که قلب شما رو از یاد خدا غافل کنه.
این عهدو
در جان کرده.
عالم زر.
بله ولی عالم زر چیه؟ واویلا.
همون دیگه.
اون دیگه ان شاءالله.
بله
گفتیم دیگه. خوشمون اومده بله گفتیم دیگه. اجازه بدین شما رو به عقدشون در بیارم، گفتیم بله. از شیطان خوشمون اومده. هوای نفس هم که کیف میکنیم، اجازه میده شما رو به بندگی شیطان در بیارم، ما گفتیم بله. اونم گفته زبج تو که نفسی قبل تو تزویج. فعلم انهو عدو کرد، دشمن توست، مترصد. مترصد میدونین یعنی چی؟ رصد. رصد میکنی میگن ستاره ها رو رصد میکنن، یعنی با دقت به ستاره ها تماشا میکنن. رصد کردن چیزی یعنی با دقت به چیزی نظر کردن. شیطان با دقت شما رو رصد میکنه، خیلی کارش عجیبه. از هر دری میری بیرون از یه جای دیگه میاد و تعجب. خب اگه اینو خلق نمیکنه شما، اگر بخواییم برین قهرمان المپیک بشین باید حتما حریف تمرینی داشته باشید در حد قهرمان المپیک. اگه هر چقدر کشتیگیر حریف تمرینیش قوی تر باشه، در مسابقات کشتی قدرتمندتر خواهد بود. درسته؟ آدم مثلا بره با دو تا وزن پایین تر از خودش کشتی بگیره که کشتیگیر نمیشه، که اونجوری منم کشتیگیرم. هر چقدر اون موضوعی که شما دارین باشه دست و پنجه نرم میکنین قدرتش زیادتر میشه، قدرت کمالی شما بالا میره. این کار خداست. میفهمد اون در رصد مترصده، یعنی رصد کرده تمام گوشه و زوایا رو در تحت نگاه داره، تا در یه نقطه انسان یه دریچه رو باز کنه فوری وارد میشه. لصرف قلب که عن الله، چرا حسدن لکه علی مناجات که مع الله. بزرگترین مشکلش حسادته. از شدت حسادت 4000 سال عبادتش آتیش زده. این چه حسوده؟ 4000 سال عبادتش آتیش زده از شدت حسادت. و سجود که لهو مع انهو لعنه به سبب سجدتن واحده. شما که سجده میکنی اون حسادت میکنه، چون خودش نتونسته یه سجده کنه. یه سجده کرده بود نجات پیدا میکرد دیگه، یه سجده نتونسته بکنه. به موسی میگه یه راهی برای نجات من هست، موسی میگه من از خدا میپرسم. به خداوند عرض میکنی خدا این راهی برای نجاتش هست، میگه آره بره سر قبر آدم یه سجده بکن. من فکر کردم این جوکه، بعد دیدم روایته، تازگی ها روایت شدن، فکر کردم جوک ساختن اینو. بعد بهش گفت راه نجاتت اینه، گفت بارو خدا پدرتو بیامرزه، من به خودش سجده نکردم، به قبرش برم سجده کنم. نکرد. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. من به سبب یک سجده ملعون شد، ولم یوفق و موفق نشد. چون خودش نتونسته میخواد شما هم نتونی. سجده چیه؟ سجده یعنی غیر خدا را ندیدن. این همش میخواد غیر خدا رو بانم تزریق کنه. مرحوم علامه دیگه، ببینید اینا استادان فنن، من بنده کسی رو دیگه بهتر از این سفره پیدا نکردم، از فیض و علامه و اینا که برم سر اون سفره بشینم. مرحوم علامه در المیزان میگه تمام تلاشش یه چیزه. خب خیلی کارا میکنه، اما یه کارش تلاش اساسیه. میگم اون تلاش اساسیش اینه که ویروس استقلال رو به آدم تزریق کنه، بگه تو مستقلی، عالم مستقله، برو دنبال اسباب. موفقم شد دیگه، میدونی چه دنیاییه. حالا راه نجات چیه؟ و ان استعاذتک بالله. استعاذه یعنی طلب عوض، پناه خواستن. استعاذتک منه، استعاذه چیه؟ فقط بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه؟ نه خیر. به ترک ما یحبه، استعاذه اینه که آنچه که اون دوست داره ترک کنی. کان علی حسن ابن علی شاتن توجبه. امام حسن یه گوسفندی داشت، خیلی این گوسفند رو دوست داشت. یه روز اومد دید پای این گوسفنده شکسته، گفت کی این کارو کرده؟ غلامش گفت من. حضرت فرمود برای چی این کارو کردی؟ گفت برای اینکه عصبانیت کنم. گفت منم اونی رو عصبانی میکنم که تو رو از وادار کرده منو عصبانی کنی، تو رو در راه خدا آزاد کرد. ان ابوالحسن، ان ابوالحسن، ان ابوالحسن، ان ابوالحسن، ان الحسن، ان الحسن، ان الحسن، این سند روایت. ان احسن الحسن الخلق الحسن. این یه روایت، 4 تا ابوالحسن داره، 3 تا حسن، خود روایت هم ان احسن الحسن، بهترین بهترین ها الخلق الحسن، اخلاق نیکوه. یه دعا بکنید برای خودتون. یه وقتی که نام امام حسن میاد یه جاهایی، نه ببخشید اشتباه گفتم، هر وقت که نام امام حسن جایی میاد حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال میشه، مثل که اون موقع دعا مستجاب میشه. استعاذه تو به ترک آن چیزی که اون دوست داره و تبدیله به ما یحب الله و تبدیل به آن چیزی که خدا دوست داره. میگن اگه کسی میخواد حلاوت حب الهی رو در قلبش بیابه چشمشو حفظ کنه. کسی که چشمشو حفظ کنه حلاوت حب الهی رو تو قلبش میاده. حالا یه نمونه است، لا به مجرد قولک، فقط به مجرد قولت نیست که بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان من قصده سبعون، اگه کسی حیوان درنده‌ای بهش هجوم بیاره لیفترسه او که بخواد پارش بکنه یا دشمنی بهش حمله کنه که اونو بکشه، فقال اعوذ منک، یه جا وایسه بگه من از تو پناه میبرم به این قلعه، من از تو پناه میبرم به این قلعه، این نجاتش میده. اعوذ منک به ذالک الحسن الحسین، به زبانش بگه من پناه بردن اینجا اینه که فرار کنه بره سمت قلعه. و هو ثابتون علی مکانهی، سر جای خودش وایسه بعد بگه پناه میبرم به قلعه. ان ذالک لا ینفعه، این به حالش نافع نیست. بل لا یعیزه الا تبدیل المکان، باید جا به جا بشه. کذالک من یتبع الشهوات التی هی محاب الشیطان، کسی که تابع شهواتیه که محبوب شیطانه و مورد کراهت خدای رحمانه، فلا یغنیه مجرد القول، صرف گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نجاتش نمیده. فلیقترن قوله بالعزم، باید این سخنش با تصمیم بر تعوذ به حسن الله همراه بشه. و حسن خدا چیه؟ لا اله الا الله. ببینید چه ربطی داره میگه اسم خدا لا اله الا الله. لا اله الا الله توحیده، کار شیطان شرکه. شیطان از اول تا آخر میخواد بگه تو مستقلی، عالمم مستقله. خداوند از اول تا آخر میخواد بگه تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله. این یعنی لا اله الا الله. پس قول لا اله الا الله نیست، این که پیغمبر خدا گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، منظورش کلمه لا اله الا الله که نیست. بگید لا اله الا الله تا خدا انشالله سلامت بذاره و شفا بده آقای فاطمی نیا رو. شون یه حرف خیلی خوب میزد، میگفت قبل از کربلا مردم مگه 5 رکعت نماز صبح میخوندن؟ خب 2 رکعت نماز صبح میخوندن، بعد کربلا هم 2 رکعت میخوندن. امام حسین که برای نماز نیومده بود که نماز 2 رکعتی مثلا شده 5 رکعت، حالا من باید برم شهید بشم تا بشه 2 رکعت. منظورشون این بود که امام حسین وقتی اومد ظواهر دین که تغییر نکرده بود، که روزه میگرفتن، همون ماه رمضان هم میگرفتن، محرم که نمیگرفتن که امام حسین بگه من باید خونم بریزه روی زمین کربلا تا این روزه درست شه. چی خراب بود؟ همه چی درست بود. نماز میخوندن، همین نماز هم میخوندن، روزه هم میگرفتن، حج هم میرفتن، مشکل ظواهر نداشتن که، همه ظواهر برقرار بود. خود خلفای بنی امیه هم امام جمعه بودن، معاویه در شام نماز جمعه میخوند، نماز جماعت میخوند، سخنرانی میکرد، سخنران بود معاویه، میرفت بالای منبر آیه قرآن هم میخوند، تورات هم نمیخوند که، آیه قرآن هم که میخوند در تاریخ هست، میرفت میگه قل اللهم مالک الملک، به خودش اشاره میکرد، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک، به مردم اشاره میکرد، تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء، به مردم اشاره میکرد و تذل من تشاء بیدک الخیر، مردم هم تماشا میکردن. خیلی هم سخنور بودن، ظاهرا از بنی هاشم هم سخنورتر بودن. شما امیرالمومنین و خاندان عصمت رو منها کنید، اینا هم جهانداری بهتر بلد بودن از بنی هاشم، یعنی حکومتداریشون بهتر بوده، هم سخنوران بسیار عالی بودن بنی امیه، همشون فرزندان عبدمنافن دیگه. مشکل چی بود که امام حسین اومد خونش در کربلا؟ مشکل همین بود که این ظواهر اومده بود حاکم شده بود، روح رفته بود، روح دین رفته بود. میفهمد داستان اینه که شما حسنت قلعت لا اله الا الله، والمتحسن بهی. حالا این حسن چه حسنیه؟ میگه کسی توی این قلعه است که لا معبود له سوى الله، جز خدا معبودی نداره. فاما من اتخذ الهه هوا، کسی که هوای نفسش رو اله خودش گرفته، مثل این جامعه امروز، ما هم عضو این جامعه، فهو فی میدان شیطان لا فی حسن الله. میگه چرا این کار میکنه؟ میگه لایف استایلمه، کوفت و لایف استایلمه. لایف استایل چیه؟ لایف استایلمه. یه چیزی یاد گرفتن، 4 تا فیلم هم نگاه کردن، شده لایف استایل. خب برو با این لایف استایلت ببینیم به کجا میرسی. لایف استایلته، لایف استایل همه. چرا این کار میکنیم؟ یه لایف استایل هم. حالا دیگه بگه میشه با این حرف زد، یعنی با و بسته. ما زمان خودمون دیگه خلاف میکردیم، عرق شرم رو پیشونیمون بود. حالا من خلاف خیلی نمیکردم، ولی اگه کسی میخواست یه خلافی بکنه، حالا هر خلافی، بالاخره نگران بود، اگر لو میرفت سرش پایین بود. ولی الان اصلا خلاف که نمیدونه هیچ. لایف استایل یه مشکل دیگه هم توشه، یعنی شما اصلا نمیفهمی من چی میگم. پدر پدر مادر میگه اصلا تو نمیفهمی من چی میگم. چی میگی تو؟ این لایف استایل توه، اونم لایف استایل منه دیگه. برو تو هم با لایف استایل. اونایی هم که امیرالمومنین رو کنار زدن لایف استایلشون بود دیگه. 1400 سال پیش لایف استایلشون این بود. گفتن چرا علی رو کنار زدن؟ گفت مصلحت نیست، مصلحت نیست. یعنی ما تشخیص دادیم دیگه، ما تشخیصمون اینه که مصلحت الان نیست که علی حاکم باشه. این شده دنیای منای علی. ول متحسن و بهی من لا معبود له سوى الله، کسی که توی این حس قرار میگیره اونیه که جز خدا معبودی نداره. فاما من اتخذ الهه هوا، کسی که هواشو الهش گرفته. چرا؟ چون دلش ما بعدم آقا تو رو خدا بخش، من برای این جمع نمیگم، جو صدای من میره جای دیگه. میخوای بری کیف کنی، برو کیف کن. با دین چی کار داری؟ این دین چسبیده اینجوری به بازوش، میخواد اینو یه جوری باز کنه. بعد چرا اونجا اینو گفته؟ بعد اونجایی که 4 تا تو اینترنت و اینا میرن 4 تا اشکال پیدا میکنن، چرا دینو زیر پات له میکنی؟ بگو من دلم میخواد مطابق هوای نفسم زندگی کنم، چی کار به کار من نداشته باشه. لیه قرآن میگه لیف جره امامه، میخواد فجور کنه با دین در افتاده. آقا به دین چی کار داری؟ برو دیگه بگو من میخوام آزاد باشم. به دین خدا چی کار داری؟ این میگه که این آدم هوای خودش و اله خودش اتخاذ کرده. فی میدان شیطان لا فی حسن الله، این تو میدان شیطانه. شیطان هم محل جولانش همین هواست. و علم ان من مکایدهی ان یشغل و کف الصلات به فکر الاخره. خیلی این حرف عجیبه. میگه بدان که یکی از مکاید شیطان اینه که در نماز تو رو از نماز باز میداره، مشغولت کنه به فکر آخرت. اگه با فکر دنیا نتونست بیا، با فکر آخرت میاد. تو یه روایت عجیبی هست که از یک عبادت انسانو به عبادت دیگه، از عبادت دیگه به عبادت دیگه میکشونتش تا مشغولش کنه. با عبادت شیطان انسانو مشغول میکنه، چون بزرگترین عبادت تفکره. این فکرشو میگیره، نمیذاره فکر کنه. ان یشغلو که به فکر الاخره و تدبیر فعل الخیرات، به تدبیر خیرات مشغولت میکنه که به فلانی قرض الحسنه بدم، فردا برم کربلا پیاده برم و برگردم، نمیدونم از این کارا. الا فهم ما تقرا فعلم ان کل ما یشغلک عن معانی القرآن، هر چیزی که تو رو از معانی قرآن مشغول کنه فهو وسواس، فان حرکت اللسان غیر مقصوده. مقصود حرکت زبان نیست، بل المقصود المعانی، مقصود معانیه. ارادگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم به طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. ببخشید من یه عفو بدی زنم، دهنم در رفت، اینقدر توی سینم درد اینجا جمع شده یه وقتایی میزنه بیرون. چیه؟ ثقیله؟ آره دیگه، ما این دومیه این دیگه. برای همینه که ما اینجوریم که الان هستیم دیگه. میگم برای همین ما اینجوریم دیگه، اگه ما واقعا جز خدا چیزی در قلبمون محبوب نبود این حال الان رو نداشتیم، تمام عالم در اختیار ما بود. می بخور، می بخور، مصحف بسوزان، مردم آزاری نکن.
خدا حافظم میگه بهش آتش رو بده خانه خرابی داده.
میدونی شما الان هر کدوم از اونایی که داری میگی خود چند جلسه بحثه. والا من نمیدونم اون داستان چیه، آیا تمثیل بوده نبوده اینا، ایناش من نمیدونم. اما این تعبیری که توی اشعار حافظ از می، یه بیانی از مرحوم علامه طباطبایی هست که ایشون یه تک جملاتی راجع به اشعار حافظ داره، تک جملات ها. بعد اینو مرحوم آقای سعادت پرور اون جلسات حافظ ایشون رو شرکت میکرده، اونا رو یه جایی یادداشت کرده ولی چاپ نشده. یه تک جملاتی داره، توی اون تک جملات یه نکته هست که ایشون گفته که این تعبیر به می به معنای مراقبه است. مراقبه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، یعنی پایان عبادت باید به مراقبه ختم بشه، محصول عبادت باید بشه مراقبه. همین هایی که ما الان داریم میخونیم اینجا یعنی چی؟ یعنی عبادات یک سلسله الفاظ و ظواهره. اگر شما از این در وارد بشی، داخل بشی، داخل عبادت جز خدا هیچ چیزی مشاهده نمیشه. برای اینکه این حالت رو بتونی در خودت حفظ کنی باید مراقبه داشته باشی. این تعبیری که از می میکنن، دوزا محصول از می مراقبه است. میگه این که میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. ایشون گفته یعنی مراقبه، چون مجنون جز لیلی هیچ چیزی رو مشاهده نمیگه. مراقبه برای انسانی حالت میگه. مرحوم علامه طباطبایی مکتبش و دستورالعملش در یک کلمه خلاصه میشه، مراقبه است. آقای بهادینی سبکش و مکتبش در یک کلمه خلاصه میشه، یعنی یه جمله، بازیگری نکنید. آقای بهجت هم مکتبش در یه جمله خلاصه میشه، به علم خودتون عمل کنید. این خلاصه سه تا بزرگترین علمای زمانه ماست. اینا حرفای من نیست، حرفای دیگران. مراقبات، بله مراقبه خیلی از نظر این کسانی که اهل سلوک بودن اهمیت داشت. اینا میگفتن یه لحظه اگه انسان به خودش، به حال خودش واگذار بشه ممکنه که سقوط کنه. پیغمبر خدا میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای حتی یه لحظه منو به خودم واگذار نکن. چی؟ والا من اینا رو نمیدونم، من این مسائل رو نمیدونم، ولی اگه اون شیش امامی بوده ما بی امامی هستیم. اینا بزرگان عالم خلقتن، با حقایق این عالم آشنان. نمیدونم اینا، من البته تحقیقاتی ندارم راجع به شخصیتشون که بدونم چجوری بوده، ولی اونی که دیگران گفتن اینه که نه فقط ایشون، تمام این بزرگانی که توی این سلسله ها هستن، اینا مبانیشون تمام مبانی تشیعه. حالا در ظاهر فضای تاریخشون چجوری بوده، جبلشون چجوری بوده، اونا رو ما نمیدونیم، ولی مبانی تمام مبانی تشیع. عرفا هم اینطوری هم، عرفا با اینکه قطعا تا قرن نهم بسیارشون سنی هن، تا قرن دهم بسیارشون از لحاظ ظواهر سنی هن، ولی اون مبانی که در مورد انسان کامل میگن تمامش تطبیق میکنه بر امامی که شیعه میگه. لذا مرحوم سید حیدر آملی تو قرن دهم ایشون اونجا اثبات میکنه که اینا شیعه از لحاظ مبانی، و بعد از اونم از قرن دهم به بعدم تقریبا اکثر عرفا شیعه. امام در این کتاب مصباح الخلافه و الولایه شون اونجا دارن که میگن که ایشون راجع محی الدین میگه، امام میگه دیگه، حالا ببینم کسی شاید بعدش بیاد من حرفو بزنم، ولی امام میگه که بدان که این ایشان از شیعیان خلص امیرالمومنین است. مصباح الخلافه و الولایه ایشون شیخ اکبر. اون چیزی که حداقل فهمید منتها جواب این سوال اینه که تلک امتون قد خلت، اینا او روی هستن که رفتن. لا ما کسبت و لکم ما کسبتون ولا تسالون اما کانو یفعلون. از ما سوال نمی کنن که اینا شیعه بودن یا سنی، سعدی شیعه بود یا سنی. اونی که مهمه اونی که اون دستاوردیه که اینا به جا گذاشتن. انسان به جز امام معصوم مطلقا تابع هیچ کس نباید باشه. همه آدم هایی که مادن روی زمین اشتباهاتی داشتن، همه اونا مطالب خوبی داشتن، و بعدم در طول تاریخ خیلی چیزام دستکاری شده. همین الانش تاریخ روز خود ما آدم نمیدونه چی به چی. این فضای مجازی. کی راست میگه، کی دروغ میگه، آدم نمیدونه واقعا. حالا این اتفاق، این راست میگه، اون راست میگه. یکی به صدا و سیما نامه نوشته گفت آقا جان اصلا این خاشقچی رو من کشتم بابا. اساسا ما بعد. خب این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. اینه که تو دنیای امروز ما یه حوادث واضحی هم که اتفاق میفته تحت تأثیر قدرت ها و حکومت ها و اینها تحریف میشه مسائل تاریخی. بسیاری از کتاب ها تحریف شده، بسیاری از کتاب ها در طول تاریخ نسخهاش عوض شده. اینه که اونایی که متخصص این فنونن اینا رو در مبانی شیعه میدونن که تخصصشون اینه، ولی این دوتا بزرگوار یعنی بو علی و ملا صدرا اینا از نوابغ عالم هستن. اونی که ما میدونیم اینه از نواقع عالم. ملا صدرا رو اونایی که بهش اعتقاد دارن بهش میگن فخر بشریت. اونایی که بهش اعتقاد دارن. امام در درس اخلاقش میگفته ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا. منتها خب الان تو جامعه ما یه تفکری هست که مخالف با این امور هستن، اینا رو لعن میکنن. اینا رو که علامه طباطبایی و امام و اینا رو هم لعن میکنن. و دیگه چه دوست نوبت به اینا. ما اینجوریه دیگه، جامعه همون جامعه روزگار جاهلیت روزگار.
مثلا
همین الان هم شما از من نقد کنید علامه طباطبایی رو کسی نمیشناسه. 100 سال بعد اگه رو آثارش کار بشه میشناسنش، اگه کار بشه. نشده. چند جا شون سراغ داریم المیزان درس بدن.
دوستان به هم خمینی هم فرمودن چه ما امروز چسی نداریم چه گفته های ملاسده را ترجمه کنیم.
خب بله.
از اون من اسوار اولیه یه جلدش رو یکت رو یکتون ها چه شمالی رسه کنید داره های
حسنزاده آملی. حسنزاده
آملی. آملی. بله آملی. 8 جلد یک جلدشو ترجمه کرده. باور کن آدم هر چی میخوره هیچ نمیدونه. خدا شاهد من مثلا نوشته های استاد شجاعی که در عرفان و تزکیه مثلا جلد چهارمش در تزکیه به این گروهیه همش مراقبه است. من این رو خوندم متوجهم اما از این بینشته هاش
خب اینا آخه
آره
درست، اینا احتیاج به مقدمات داره. کسی که بخواد اون کتاب رو بفهمه، شما یه دفعه رفتین کتاب دکترا رو خوندید، فوق دکترا رو خوندید. این آخرین کتاب تو فلسفه است. کسی اگه بخواد فلسفه بخونه باید ترتیب رو رعایت کنه، بعدم باید استاد داشته باشه حتما، با خوندن شرح آدم متوجه نمیشه. بعدم دیگه رفتین کلاس آخر رو خوندین، خب نمیشه دیگه. شما مثلا رفتین کلاس اول دبستان رفتین توپولوژی خوندین یه دفعه. خب اینا نوید به خدا آدم خدا شما رو حفظ کنه. بله بله نه معراج معجزه نیست، معجزه یعنی عاجز کننده، معجزه قالب غیر مغلوبه، یعنی اینه که یه کسی میاد یه ادعایی میکنه، پیامبر بر علیه اون ادعا میاد یه کاری میکنه و غلبه میکنه بر کارون، این میشه معجزه. ما یه اعجاز داریم یه کرامت داریم، معراج یه سیره که برای من و شما هم بازه، به همین خاطر گفتن ان الصلات معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، مؤمن در نماز میتونه معراج کنه، پیغمبرم در نماز معراج کرد، در سجده معراج کرد، از صلات و معراج المؤمن. معراج یه مرتبه از سیر انسانیه، شما ممکنه اون سیر بهتون دست بده سیر کنی چیزایی که پیغمبر دید و ببینید. بله خدایی که پیغمبرش رو سیر داد، اون که البته قرآن میگه اون سیر پیغمبره، پیغمبر یه سیر تیول عرض داشته از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اون که قرآن میگه اونه، اون یکی که ما بهش میگیم معراج اون این نیست، اون معراج اونی بوده که در سجده رفته و عوالمو دیده، که حدیث معراج هم از اونجا آورده و مطالبی که در حدیث معراج هست اون مال اون سیر باطنی پیغمبره. اون برای همگان. ببینید مقامات انسان مقامات انسانه نه مقامات پیغمبر. انسان کامل میگه دیگه، انسان کامل وقتی میگه انسان کامل یعنی انسان ناقصی هم داریم دیگه، انسان ناقص ماییم، انسان کامل اونه. کاملش چیه؟ کاملش اینه که وقتی کامل شد همه خواستش ظاهر میشه، میشه انسان کامل. بله این مقام ولایته، مقام ولایت برای همگان قابل دستیابیه. اونی که قابل دستیابی نیست دو تا مقامه که اینا مقامات هیچ تشریعیه که تکوینیه، یکی مقام نبوته که مقام تشریعیه. توضیحش اینه که ممکنه در یه مملکت 100 نفر باشن که لیاقت ریاست جمهوری داشته باشن، اما توی یه مملکت یه نفر بیشتر نمیتونه رئیس جمهور بشه، یعنی وقتی یه نفر رئیس جمهور شد دیگه اون نفر دوم نمیتونه اونم رئیس جمهور باشه، چون اداره مملکت با یه نفر اتفاق میفته. یه پیامبر پیامبری اینجور مقامیه، امامت همون مقام پیغمبریه منتها در تکوین، در باطن عالم. پیامبر در تشریع، امام در تکوینه. پیامبر میگه واجب انجام بدید، از حرام دوری کنید، امام در این سیر در باطن انسانو سیر میده، یعنی این که شما از حرام دست میکشید اون به لطف امامه. این دوتا مقام انحصاریه، فقط مخصوص یه عده است. اون وقت البته فرقشون با هم دیگه باز اینه که ما میتونیم در یه زمان دوتا پیغمبر داشته باشیم اما نمیتونیم دوتا امام داشته باشیم در یک زمان، امامت فقط واحده. این مخصوصه، اختصاصش هم اینطوریه که امیرالمومنین هم که از همه انبیا بالاتره ولی پیامبر نیست. اما اون بنیان امامت و نبوت که مقام ولایت، اون برای همگان قابل سیره. مرحوم علامه طباطبایی توی این وادی که الان ما صحبت کردیم مثلا یه رساله داره به نام رسالت الولایه. رسالت الولایه آخرین مقام سیر انسانه. من اینقدر حرف زدم که اصلا یادم رو شما چه سوالی کردیم، من اصلا جواب سوالتون دادم یا چیزی گفتم. بله اونی که قرآن بیان کرده اون قسمته، اون قسمت سیر زمینی پیغمبر. من یه معنی سایه همین سایه است، این میشه همین سایه. ولی سایه چیه؟ سایه اینه که یه حقیقتی هست، اون حقیقت در کنار این حقیقت یه سایه‌ای پدیدار میشه. عملاً سایه چیزی است که هم هست و هم نیست. سایه ماهیت هاست. خیلی وقت مثال قدیمی مون رو نزدیم. سایه آستین هاست. آستین ها، آستین ها سایه هاست. آسمان یه ماهیته پر شده از وجود، زمین یه ماهیت دیگه است پر شده از وجود، کوه و دشت و دریا و انسان، تمام این تعابیری که شما ازشون تعبیر میکنید، اینا رو به نام عالم میشناسید، اینا سایه هان. علم تر الی ربک کیف مد الظل، نمیبینی خدا چطور سایه رو امتداد داده؟ یه معنی ظاهریش همین سایه است، ولی معنی باطنیش عالمه. لذا در بیان روایی این فرمایش علامه است، چون میگه در روایات تعبیر سایه معنی ماهیت هاست. ماهیت ها همه در مقابل خدا سجده میکنن. یعنی چی؟ یعنی ماهیت منای خدا هیچه. سجده معنیش اینه دیگه، سجده اعلام هیچ کردنه. همه سجده، همه با باطن سجده میکنن، چون هیچی از خودش هیچی نداره. این معنی باطنیش. حالا اونقدر که من میفهمم اگه درست باشه، ممکنه کسی یه چیزی دیگری بگه. ظواهر دین هیچ وقت تغییر نکرد، ولی باطن دین تغییر کرد. مثلا این دین دینی بود که دائما دستور میداد به و من یوغ شوخ نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی از این حرص نفسش دست برداره، اون فلاح و رستگاری ما رو اونه. وقتی که از انصار صحبت میکنه، فهمد که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیه. این انصار مهاجرین رو دوست داشتن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. اگه پیغمبر یه چیز اضافه به اونا میداد، اینا سینه‌شون تنگ نمیشد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا رو بر خودشون ترجیح میدادن، حتی اگه خودشون نیازمندتر از اونا بودن. بعد میگه و من یوغش و نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که این حرص خودشون نگهداری بکنه، این رستگاره. خب این یه خصوصیتی بود که پیغمبر اومده بود در مدینه ایجاد کرده بود. پیغمبر وقتی رفت، اینا آنچنان اهل دنیا شدن که وقتی یکیشون میمرد، ثروتشو طلاهاشو با تبر تیکه میکردن. نه فقط این، تمام حقایق دین، مثل روزگار ما. الان تو روزگار ما کعبه نیست، حج نیست، نماز جماعت نیست، چی نیست، همه چی هست. ولی تو همین وجود همه چیز، همونی که همه اینا رو داره سر یکی دیگه از اونی که همه اینا رو داره رو میبره. این یه چیزی نیست این وسط دیگه. چی این وسط نیست؟ الان این خبر تازه رو شنیدین دیگه.
بچه
یه صلوات فرستاده سرش رو شیشه بریده. چی نیست اونجا؟ حتما اونایی که مکه تشریف بردن، اونا میدونن مکه چه خبره. صفهای جماعت همه مرتب، هر شبات که قرآن ها همه باز، همه مشغول تلاوت، همه ظواهر برقراره. ولی توی همون برقراری ظواهر سر کودک رو میبرن بدون اینکه آخ بگن. چی نبود؟ این نبود که بعد از 50 سال خاندان پیغمبر خدا رو به اسارت بردن، آخم نگفتن. یه چیزی شده دیگه که اینطوری شده. یه کتابی مرحوم استاد شهیدی داره، میگه کاملا برگشتن به سنت جاهلیت، بلکه بدتر. در سنت جاهلیت یه مرام عربیتی داشتن، اونم از دست دادن. یعنی حتی اون مرام عربیتشون هیچ وقت اجازه نمیداد که خاندان کسی رو به اسارت ببرن. یه جوان مردی داشتن، یه حفظی داشتن، اونم از دست داد. زواهر ولی همه بود، نماز بود، روزه بود، کربلا بود، مکه بود. بله. وقتی یکی از این اصحاب رسول خدا وقتی که از دنیا رفته بود، اموالش رو که می‌خواستن بین بچه‌هاش تقسیم کنن، طلاهایی رو که این ذخیره کرده بود با تبر، ببین چقدر طلا بوده، با تبر طلاها رو تیکه می‌کردن تقسیم می‌کردن. کارشون شده بود این، کارشون شده بود جمع ثروت، جمع مال، مال حرام، حرام و حلال براشون اهمیت نداشت. امام حسین در کربلا میگه ملعت بتون و کن من الحرام، شکماتون از حرام پر شده. خب دین خدا برای این اموره، نه برای این زواهر، که این زواهر برای رسیدن به اون باطن نداشتن، هیچ باطن نداشتن. معاویه بت میخرید، این مناطقی رو که فتح میکرد بتای اون مناطق رو میآورد، اینا رو زیورال اندود میکرد، میفروخت به هندوستان. یکی از تجارت های مسلمان ها بت فروشی بود. اینا تغییر کرده بود، با بت فروشی پول هنگفتی به دست می آورد، به جیب می زد و خرج خلاصه مسلمین می کرد. یه داستانی هست، میگه که رفتید که یه نفر بالای مناره میگه به قول این مسلمان ها اشهد ان محمد رسول الله. خب این چه اینجوری میگه؟ گفتن یهودیه. بعد اومد دم مسجد، دید که این خادم مسجد داره شراب میفروشه، گفت این دیگه چیه؟ حالا این طولانیه، داستان شهر همسه، بعضش هم نمیشه گفت. بعد خلاصه میگه یکی یکی هر چی دید اینا همه عوضیه. دید مثلا یه خیاطی زده چشه یکی رو کور کرده، دارن یه شکارچی رو به جاش قصاص میکنن. خلاصه آخر همه این داستانای عوضی که دید، رسید به حاکم شهر اون شهر. این گفت دید این غریبه است، فهمید که این گل بیا سوال داری بیا از من بپرس. گفت این چیز یهودیه چی بود؟ میگفت به قول این مسلمان. گفت والا ما اینجا یه مؤذنی داشتیم، صدای خوبی داشت، این از دنیا رفت دیگه، کسی صدای خوبی نداشت، گفتیم این یهودیه اذان بگه. اینم گفت من به این شرط میگم، دیدیم چاره ای نداریم، قبول کردیم. بعد مسجد هم یه تاکستان مفصلی داشت، کسی هم اینجا همه باغ دارن، کسی انگور نمیخره، ولی دیدیم شراب خریدار داره، اونو میکنیم شراب میفروشیم، پولش و حقوق همین مؤذن و امام جماعت و اینا رو به پول اون شرابا میدیم. گفت اون خیاطه چی؟ گفت والا ما دیدیم این خیاط زده چشه یکی رو کور کرده، دیدیم بعد قصاص کنیم، دیدیم این خیاطه به دوتا چشش احتیاج داره، دیدیم ولی این شکارچیه وقتی شکار میکنه یه چششو میبنده. گفتیم خب این لابد نیاز نداره دیگه، بزنیم چشه اونو کور کنیم. یه سلسله از این داستان هاست، داستان شهر، داستان امروزه. اینا تمثیل داستان امروزه. میگه چرا سرشو بریدی؟ میگه که چون صلوات فرستاده. بعد میگم قصاصش کنیم، میگه دیوونه است، گفتن دیوونه است، خواستن قصاصش کنن، گفتن که سر بچه رو، بچه 6 ساله رو جلوی مادرش با شیشه بریده. چقدر انسان میتونه قسی القلب بشه؟ این اثر نمازه، اثر حضور در بیت الله، اثر زندگی در مدینه است. تو مدینه کسی زندگی میکنه باید اینجوری بشه؟ چقدر قسی القلب باشه؟ بله دقیقا همینطوره. وقتی علی رو میذارن کنار به جای علی کسی دیگر رو میذارن، این میشه اسلام. یعنی وضعیت مسلمان ها محصول کار اوناست. اون روزی که امیرالمومنین رو کنار زدن، غیر علی رو به جاش گذاشتن، ما الان سر سفره اسلام اونا نشستیم. ولی این اسلام مگه اسلام امیرالمومنینه؟ این اسلام بنی امیه است، اسلام بنی العباس. هارون رشید میومد جلو قبر پیغمبر خدا میستاد، اشک میریخت، میگفت یا رسول الله چه کنم؟ موسی بن جعفر فرزند توه، اما شق عصای مسلمین کرده. یعنی داره تفرقه ایجاد میکنه، چاره ای ندارم. موسی بن جعفر رو به شهادت میرسه. هارون رشید. منصور دوانیقی عصای پیغمبر رو با اسکورت میاره، مردم همه های های گریه میکنن، میزنن تو سر خودشون، امام صادق رو به شهادت میرسه. اینا از اول تاریخ اینا حاکم بودن. چرا وقتی امام زمان میاد میگن دین تازه آورده؟ چون دینی که بر سر کاره دین اهل بیت نیست. در دین اهل بیت کسی رو تکفیر نمیکنه. حالا اصلا تکفیر کن آقا، بچه 6 ساله مگه کفر و ایمان داره؟ بله بچه 6 ساله کفر و ایمان داره. حالا صلوات هم بعد مگه چی گفته؟ صلوات فرستاده. مگه مثلا به امیرالمومنین گفته علی ان ولی الله؟ حالا اگه باز گفته بود اشهد ان علی، من اصلا نمیتونم درک کنم این موضوع رو. صلوات فرستاده بر پیامبر و آل پیامبر. این دنیای امروزه. اون موقع هم همینطوری بوده. امام در مسجد میان از ببین چجوری بوده، تعجب کنیم و گریه کنیم. در طول 10 سال امامت امام حسین یه دونه روایت فقهی از امام حسین نداریم ما. چجوری بوده؟ اینجوری بوده، یه دونه روایت فقهی. از این عجیب تر وضو چجوریه؟ ما از این وری میگیریم، اونا از این وری میگیرن. چرا؟ دیگه ما ساده تر از مسئله وضو چه مسئله‌ای داریم؟ پیغمبر خدا حداقل روزی 5 بار وضو میگرفته و در تاریخ هم هست که وقتی وضو میگرفته قطرات آب وضوش روی زمین نمیریخته، یعنی مسلمان ها جمع میشدن آب وضوش رو به تبرک میبردن، پس همه وضو گرفتن پیغمبر رو دیدن غیر از اینه. ولی ما روایتی نداریم که پیغمبرمون چجوری وضو میگرفته، چون تمام روایات رو از بین بردن. در مورد ابتدایی ترین و ساده ترین ما نمیدونیم که پیغمبر وقتی ما که میگم ما نمیدونیم، ما شیعیان میدونیم، ما به برکت امام صادق و امام باقر میدونیم. شما امام صادق و امام باقر رو بذار کنار، ما کجا میدونیم؟ ما از امام حسین روایت نداریم، از امام حسن روایت نداریم، از امام زین العابدین ما روایت نداریم در مسائل فقهی. حالا من راجع به امام زین العابدین و اینا عددشو نمیدونم، ولی امام حسین از علامه طباطبایی دیدم، علامه میفرماید ما یک روایت فقهی از امام حسین نداریم. ما الان ما مسلمان ها، ما شیعیان به برکت امام باقر و امام صادق میدونیم، اما ما مسلمان ها نمیدونیم که ما تو نماز باید اینجوری بایستیم یا نه. همین مسئله اینجاست که نگذاشتند که چیزی از پیغمبر به گوش بعدی ها برسه. ما الان میگیم رسول الله اینجوری بایستیم، ما میگیم رسول الله اینجوری بایستیم. خب ما میگیم رسول الله اینوری وضو میگیره، میگه نه خیر رسول الله اینوری وضو میگیره. یعنی رسول الله مسئله وضو رو به مردم آموزش نداده، یا آموزش داده اینا نذاشتن به گوش مردم برسه. رسانه است دیگه. آه الان رسانه چیکار میکنه؟ الان رسانه چیکار میکنه؟ الان خیلی راحت، خیلی راحت مدت هاست یه مملکت رو بمباران میکنن، هیچ کس هم ککش نمیگزه. اما یه نفر یه گوشه دنیا اگه مثلا یه خالی به گوشه ابروش بیفته، همه رسانه های دنیا رو آتیش میزنن. این رسانه است، قدرت رسانه است. اون موقع همینطوری بوده دیگه. چرا کمیت میگه من دارم و روی دوشم گذاشتم؟ چون کمیت رسانه بوده در روزگار اون روز. کمیت مثل روزنامه مستقل بوده. عربا چون عاشق شعر بودن، وقتی یه شعر یه کسی میگفته، این شعر دهن به دهن میچرخیده، مثل یک روزنامه که به گوش همه میرسه، مثل فضای مجازی عمل میکرده. لذا این وقتی یه شعر میگفته، خلافت بنی عباس رو متزلزل میکرده با یه شعر. اینه که رسانه دست حکومت ها بوده، اینا تحریف کردن همه چیزو، اینا دین خدا رو تحریف کردن. معاویه اصلا قصدش نابودی دین بود. وقتی که با امام حسن صلح کرد، یه نفر بهش تبریک گفت، موقع اذان ظهر بود، گفت که برای چی به من تبریک میگی؟ گفت خب شما دیگه پیروز شدی دیگه. گفت این مؤذن چی داره میگه؟ گفت این مؤذن داره شهادت میده به رسالت پیغمبر. گفت من هر وقت اینو از سر اون مؤذن بکشم پایین، اون موقع من پیروز شدم. به همین خاطر تمام طراحی‌ها رو انجام داد که یزید بیاد بساط کربلا رو درست کنه، و بعدش هم رفت منبر گفت لا خبر جاء ولا وحی نزل، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی هاشم با سلطنت بازی کردن، نه وحی اومده نه پیغمبری در کار. راحت هدفشون این بود، منتها خون امام حسین نذاش موفق بشه. هدفشون مثلا حکومت معاوی اصلا پسر و اینا حالیش نمیشد که این دیده بود این آدم مناسب برای این کار. یزید همه مقدماتو چید که این یزید بشه حاکم. بذار این راحت باشه، چه داری بهش میگه حرف نزن؟ یه روز آوردش اینجا، روز راحت باشه دیگه، هنوز زده آخون میشه. این سوال کرد
از اون زمان عرب‌ها یا سمت‌های مدینه
اینا از این چیزایی که این سگبازا ساخته، سگبازای تهران، روایت جعلی سگبازا. من تحقیقاتی ندارم در این زمینه، این که شما میگی تازه شنیدم. آره، ولی در جوامع فقهی این هست که راجع به سگ، حالا من پرسیدی مجبورم بگم، اونی که قطعا نجسه آب دهنشه، ولی حالا در مورد سایر اجزایش بحثه، ولی اون که قطعا نجسه لا آب دهنشه. ما نمیدونیم دلیلش چیه، ما راجع به احکام دلیل نمیدونیم. احکام دلیل نداره. احکام، کسی اگه بخواد دلیل احکامو بفهمه باید خیلی افق معنویش اوج بگیره، همه حقایق این عالمو بفهمه. دلیل پرسیدن در احکام مثل دلیل پرسیدن از پزشکه. پزشک میگه آقا این دارو رو بخور 5 تا دونم در روز بخور. اگه ازش بپرسی آقا برای چی 5 تا بخورم، میگه برادر من اگه میخواد دلیلشو بدونی برو خودت پزشکی بخون تا بفهمی. راجع به احکام ما یه کلی رو قبول میکنیم، اون کلی که عقل به ما میگه اینه که ما باید تحقیق کنیم بفهمیم آقا پزشکه. این کلی. اگر فهمیدیم پزشک و حاذق، در جزئیات دیگه حق سوال کردن نداریم. سیره عقلا در تمام جوامع بشری اینه که در جزئیات از متخصص سوال نمی‌کنن. در کلیات هر کاری که بخوام بکنن بله میرن جستجو میکنن که متخصص اون کار رو پیدا کنن. اما اگر متخصص رو پیدا کردن در جزئیات ازش سوال نمی‌کنن. الان یه کسی میره ریه میخواد عمل کنه، عمل کردن ریه یکی از عملهای بسیار پیچیده است، میگرده یه متخصص پیدا میکنه، اما حالا ریه رو میخواد، آقا چرا منو بیهوش میکنی؟ بعد یه ریه رو که عمل میکنن یه لوله میذارن اینجا که این، بعد میان روز به روز. خیلی ما یکی از بستگانمون عمل کرده، من یاد گرفتم اینا رو. خب این هزار تا پیچ و خم داره، یه روز دوباره میبرن تو اتاق عمل، این لوله رو از اون توی ریه جابجا میکنن که اون خونابه ها رو خارج کنه. حالا اینجا بگی آقا چرا اینجا رو سوراخ کردی، چرا اون بغل بالاتر یکم بالاتر سوراخ میکردی، این لوله رو میذاشتی؟ اون متخصص، اون میدونه توی دنیای ریه چه دنیاییه، اون میفهمد عالم ریه رو، اون میشناسه. یه متخصص زانو، میگفت اگه به من بگن توی خورشید یه عده دارن کشاورزی میکنن و زندگی میکنن، من باور میکنم، مثال میزد، ولی اگه بگی یه کسی من مکانیک زانو رو میشناسم باور نمیکنم. فوق تخصص زانو بود، یعنی میگم انقدر این مکانیک عمل کرده زانو پیچیده است که اگر یه کسی بگه تو خورشید یه کسی دارن کشت و کار میکنن، من باور میکنم، ولی کسی بگه من مکانیک رو میشناسم، من باور نمیکنم. حالا اینکه یه زانوه، حالا من هم یه چیز بگم، من متخصص هیچ چی نیستم، ولی اگه یکی بگه من انسان رو بهش میشناسم، من باور نمیکنم. این انسان بله بله همینطور. اصلا بحث فقط فقه نیست، سیره عقلاست. سیره عقلا اینه که وقتی یک کلی رو پذیرفتن، در جزئیات اگه بخوان دقت کنن، میگن جزئی رو اگه بخوای بفهمی، کی میفهمه چرا نماز صبح 2 رکعت، چرا 3 رکعت نیست، چرا 2 تا سجده میکنی 1 رکوع، چرا 3 تا رکوع نمیکنی 5 تا سجده؟ اینا رو واقعا کی میتونه بفهمه؟ این جوابش اینه. شما الان میری یه دونه ظرف دارو میخری، فرمولش رو نگاه میکنی، مثلا نوشته 1 گرم کلسیوم 0.1 گرم مثلا آهن، 100 میلی گرم هم فلان چیز، اینو کی میفهمه؟ اونی میفهمه که ساختار بدن رو میشناسه. اونی که ساختار بدن رو میشناسه میدونه که بدن مثلا فلان ماده باید 1 میلی گرم باشه، اما فلان ماده باید 1 گرم باشه. حالا اگه شما 1 گرم تو داستان بو علی، میگن که بو علی متخصص قلنج بود، در طب اون رشته تخصصش قلنج بود، خودش با قلنج از دنیا رفت، قلنجش درد گرفته بود، نسخه نوشته بود، بعد نسخه رو تهیه کردن، خورد، حالش به هم خورد، گفت نسخه رو بیارید ببینم، نگاه کرد دیدی نوشته 1، یه مگس نشسته رو مرکب نشسته اینجا شده 10، 1 شد، گفت کار تمومه دیگه، یه 1 بشه 10 کار تمومه، بعد از 1 بشه 2 کار تمومه. اینه که اگه کسی بیاد سوال کنه بگه آقا این فرمول برای چیه، میگه اینو برای اینکه بدونی برای چیه باید علمشو داشته باشی، ولی شما برو تحقیق کن مطمئن شو که این دارو واقعا یه داروی درسته، توی شرکت درست تولید شده، یه پزشک متخصص هم اینو بهت داده، اینو برو تحقیق کن، اما در جزئیات واقعا نمیشه تحقیق کرد. ببخشید خسته.